الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعده دادم که درباره بحرانهای معنوی و اخلاقی در عصر حاضر عرایضی عرض میکنم. یک مقدمه کوتاهی عرض میکنم و اون مقدمه این است که ارزش هر چیزی دو نوع است. البته از هر چیزی مقصودم اینجا هر فکری، هر اعتقادی، هر نظریه. ارزش هر عقیده یکی ارزش نظری و دیگر ارزش عملی. ارزش نظری یک عقیده یعنی میزان انطباق این نظریه با حقیقت و با واقعیت. یه نظریه حالا فلسفی، اجتماعی، جهانی، هر جوری. ارزش حقیقی یا ارزش نظریه اون یعنی آیا این نظریه با واقعیت انطباق دارد یا ندارد. راه این که این نظریه با واقعیت انطباق دارد یا ندارد استدلال علمی یا در مواردی تجربه و آزمایش و مشاهده است و در مواردی استدلالهای عقلانی. مثلا یک کسی گفته بود که زمین مرکز عالم و افلاک بر یک دیگر محیطند و بر گرد مرکز زمین میچرخند. بعد دانشمندان آمدن این نظریه را عوض کردن. ارزش نظری فکر بطلمیوس یعنی آیا واقعا زمین مرکز است و همه افلاک ستارگان به دور زمین میچرخند واقعا هم همین جور است یا نه؟ یا نه، ارزش نظری مال فکر کوپرنیک است که زمین مرکز عالم نیست، خورشید مرکز است، اون هم نه مرکز عالم، مرکز منظومه شمسی ما. ارزش عملی معنیش این است که حالا کار نداریم کدوم یکی از اینها مطابق با حقیقت و واقعیت هست، در عمل کدام یکی از اینها برای بشر مفیدتر است؟ آیا اون عقیده برای بشر نافعتر و مفیدتر است یا این عقیده؟ یا هیچ کدام از اینها فرق نمی کنید؟ از اون جمله مثلا اعتقادات دینی، اولین اصل دینی وجود خداوند و یکتایی خداوند است. این دو ارزش دارد. ارزش نظری یعنی این که واقعا و حقیقتا هم مطلب از همین قبیل است، یعنی دلیل، برهان، استدلال هم همین مطلب را تأیید میکنه، حقیقت همین است. ارزش عملی یعنی این عقیده چه آثاری در زندگی بشر میگذارد، آیا چنین عقیده‌ای به سود بشر است یا به سود بشر نیست. این رو بهش میگن ارزش عملی. به طور کلی درباره دین از دو نظر باید بحث بشود و بحث میشود همیشه و از دو راه سخن هست. یکی ارزش نظری دین، یعنی همون حقیقت بودن و واقعی بودن. علم کلام عهده‌دار این مطلب است. علم کلام به ارزش عملی کاری ندارد، خصوصا کلام قدیم فقط دنبال ارزش نظری است، دنبال دلیل است بر این که راه‌ها و استدلال‌هایی که مثلا بر یگانگی خدا داریم، بر نبوت داریم، بر عدل داریم، بر امامت داریم، بر معاد داریم، ادله اینها رو ذکر میکنه که آقا اینها حقیقت هست. ولی ارزش عملی اینه که حالا اهم از این که حقیقت بودن را ما به دست آوردیم یا نه به دست نیاوردیم، بریم دنبال این جهت که این فکر، این عقیده، این ایمان به انسان چه میدهد. به این معنا یعنی در زندگی انسان چه اثری میگذارد. مطلب دوم اینجا این است، آیا باقی موندن یک فکر و یک عقیده تابع ارزش نظری اوست یا تابع ارزش عملی او یا تابع هر دو؟ یک عقیده در میان بشر بخواد باقی بماند، آیا تابع اینه که هر دو ارزش رو داشته باشد یا نه یکی از این دو ارزش هم داشته باشد کافی است برای باقی موندن، و یا نه هیچ کدام رم نداشته باشه میتونه باقی بمونه؟ باقی موندن دائر مدار ارزش حقیقی و ارزش عملی هیچ کدام نیست. یعنی ممکن است یه فکری، یک عقیده حقیقت نباشد، به سود بشر هم نباشد، معذالک برای همیشه هم باقی بماند. این سوال جوابش را بذارید، من اون که بعد تعریف می کنم جواب او را بدم تا بعد جواب این را بدم. دیگر این که آیا می شود میان اینها تفکیک کرد؟ یعنی می شود یک عقیده و ایمانی حقیقت باشد ولی به زیان بشر، عقیده و ایمان دیگری پوچ باشد ولی به سود بشر، میشه چنین چیزی؟ نه. خیلی اجمال میگم که به بحثای خودم برسم، نظر قرآن این است حقیقت بودن یا ارزش نظری با خیر بودن یعنی ارزش عملی مساوی. اون چیزی حقیقت است، هر چه حقیقت باشد، هر عقیده و ایمانی که بر حقیقت استوار باشد، این به زیان بشر نیست. چنین نیست که یک عقیده و ایمان درست حقیقت واقعیت هم اینجوره، ولی بهتر اینه که آدم به این اعتقاد نداشته باشه، به خلافش که پوچه اعتقاد داشته باشه، خیر بشر در خلاف اون این نیست. عکس قضیه، یه عقیده، یه ایمانی بی‌پایه است، پوچ است، ولی در این که پوچ است برای بشر خوبه به این اعتقاد داشته باشه، این اعتقاد به سود بشره. نه اینجور نیست. ممکنه یه حقیقت، یک پوچ، یه حرف باطلی برای، نه برای بشر، به سود افرادی در یه مدت موقتی باشن، اما یه همین چوباران اسمش باطل میگذاره. میگه به سود انسان نیست، دوام هم پیدا نمی کن. وقتی که فهمیدین حق یعنی حقیقت واقعی بودن با خیر یعنی مفید بودن مساویست، جواب سوال دوم ما هم روشنه. کسی میتونه بگه آقا آیا میتونه یک چیزی واقعی باشه؟ اگر چیزی واقعی بود ولی زیانمند چطور؟ چیزی سودمند بود و غیر واقعی چطور؟ نه، ما دو شرط بیشتر نداریم. یا یک عقیده و ایمان حقیقت هست و خیرم هست، یا پوچ هست و برای بشریت زیانمند هست. پس سوال به این صورت باید تر بشه، آیا پوچ و زیانمند با حقیقت و خیر از نظر شانس باقی موندن یه جور شانس دارن، یا در جهان همین جوری که در یک اندام عضو زائدی اگر به عللی پیدا بشود بعد دستگاه منظم خلقت تدریجاً عضو زائد را حذف می کند؟ در عقاید و ایمان اینجوره، ممکن است صدها هزارها عقاید پوچ و باطل در میان بشر پیدا بشه و یه مدت موقت هم باقی باشد، ولی دستگاه خلقت تدریجاً او را حذف می کنه، از بین می بره. این همون جنگ حق و باطل است که قرآن میگه که باطل یه جولان دارد ولی بعد از موقتی باطل از بین می رود. حق یعنی حقیقت، به دلیل این که حقیقت مساوی است با سودمندی، یعنی با خیر، سود به معنی اعم، نه سود یعنی سود مادی، یعنی با خیر، برای همیشه باقی است. آیه ای که خوندم مفادش این است: اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این آیه از معجزات بین قرآن است، یعنی از نظر محتوا اون چنون در اوج عالی هست این آیه که امکان ندارد یک بشر با فکر خودش، اون هم یک بشر درس نخونده، بتونه اینجوری حرف بزند. مثال برای حق و باطل ذکر می کند، از آب باران مثال می آورد که می ریزد به کوه ها، به دره ها، و بعد سیل تشکیل می شود، سیل جریان پیدا می کند، جریان سیل تف به وجود می آورد، بعد تف روی سیل رو می گیرد، روی سیل رو می پوشاند، و یه آدم ظاهردین آب را که حقیقت است مغلوب تف که پوک و پوچ و باطل است می پندارد. ولی قرآن می گوید نه، تف می رود، آب می ماند. چرا؟ یه آب مثلش مثل حق است و تف مثلش مثل باطل. حق به این دلیل باقی میماند که نافع هست، یعنی قرآن اینجا حق را مساوی با نافع دانسته، تفکیک نکرده اینجا. این مطلبی بود که مقدمتان خواستم امشب عرض بکنم. در مسئله بحرانهای معنوی عصر حاضر به طور فشرده عرض میکنم، امروز باریک بینان جهان به این نقطه توجه دارند که بزرگترین بحرانی که الان بر جامعه بشریت، خصوصا بر جامعه های به اصطلاح پیش رفته و صنعتی حکومت می کند، بحران معنوی، یعنی مثلا نه بحران سیاسی، نه بحران اقتصادی. در جهان خب یک قانونهای بحران سیاسی وجود داره، فرض کنید مثلا جریان اعراب اسرائیل یا مرزهای چین شوروی و امثال اینها که زیاده. بحرانهای اقتصادی وجود دارد، فرض کنید مثل مسئله تورم جهانی و اینجور مسائل. این بحرانها الان مسائل حل ناشدنی تلقی نمی شود. حتی اون خطرهای جنگ جهانی در 50 سال پیش و 30 سال پیش و 40 سال پیش تا 10 سال پیش هم خطرها، خطر جنگ جهانی بیشتر بود از حالا. بحرانهای حل ناشدنی که هنوز راه حلی براش پیدا نشده است، بحرانهای معنوی، یعنی نه مربوط به اقتصاد، نه مربوط به سیاست است، نه مربوط به صنعت است، مربوط به اینها نیست، مربوط به جنبه های معنوی بشر است. چیست اینها؟ اینها را حالا یکی یکی برای شما عرض می کنم. بعضی از این بحران هایی که امروز حکومت می کند، خود بحران ماهیت معنوی ندارد، ولی ریشه اش امر معنوی. یکی از مسائل مهم جهان امروز افزایش روز افزون خودکشی ها، تحقیقات چی نشون میدهد؟ ریشه های خودکشی ها در کجاست؟ آیا مثلا در فقرها، اون که خود فقرهای امروز در ریشه معنوی دارد، در ریشه اقتصادی؟ آیا خودکشی ها در کجا رشد می کند؟ در خانواده های فقیر، در خانواده های محروم؟ اگر اینجور می بود مسئله شکل دیگری داشت. یا نه، در جای رشد می کند که از جنبه های مادی خلعی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد. از جنبه های معنوی، یعنی احساس بیهودگی در زندگی، به قول خودشون رهایی در کوچی. و اینکه برای چی من زنده هستم، برای چی آمدم به این دنیا، فایده چیه، فایده این زندگی چیه. یک نوع حالت زودرنجی و عدم قدرت مقاومت در مقابل مشکلات زندگی، یعنی مشکلات خیلی ساده ای، مشکلات بسیار بسیار ساده ای که در دنیای قدیم اصلا اینا مشکل شمرده نمی شد و خواب یه ساعت یه نفرم نمی گرفت در شبانه روز، امروز برای بشر امروز منتهی می شد به اونجا که دیگر راهی برای زندگی نیست، باید خودمون از زندگی خلاص کنیم. در این زمین آمارها، من خودم از این روزنامه های خودمون که احیانا منعکس می کنن آمارها را بریدم و در بعضی از کتاب ها مثل مسئله حجاب و کتاب های دیگر اینها را، بعضی از اینها را نوشتم، بهشون میده. مخصوصا کشورهایی که بیشتر از نظر صنعتی پیش رفته اند و در رفاه بیشتر مادی هستند، در میان اونها خودکشی بیشتر است. تحلیل ها رسنده که جز خلع معنوی و عدم اشباع شدن روحی مسئله دیگری دید. این مسئله ای که امروز زیاد مطرح است، مسئله خالی موندن ساعات فراغت، یه مسئله شده در دنیا، در البته در نمست کشورهای ما، در کشورهای خیلی پیش رفته در اثر پیشرفت تکنیک و پیشرفت ماشین، ساعات کار برای کارگر تقلیل پیدا کرده و قهرن مرد هم نسبتا بالا رفته. از این جهت بسیار جای خوشبختی که مزد کارگر برود بالا، ساعات کارش کمتر بشود، ولی در مقابل برای ساعت فراغت به وجود آمده. ساعت فراغت با چی پر بکنید؟ این یک مشکلی در دنیای امروز که در ساعات فراغت را با چه وسیله می شود پر کرد. وسائلی که به وجود آوردن جز وسائل خود فراموشی چی به دیگری نیست؟ تا
که تا بشر به خودش میاد باید احساس پوچی میکنی. مثل سینما ها، تئاتر ها و سائل شهوترانی ها و امثالیه. مسئله ازدیاد روز افزون بیماری های روانی و اختلالات عصبی، بیماری هایی که حتی اسمش رو گذاشتم بیماری های تمدن، یعنی آمار چی نشون میده؟ آیا بیمار روانی در گذشته بیشتر بوده است یا حالا؟ ممکنه دیگه ما در گذشته آمار نداشته ایم، ولی کشورهای پیش رفته اینها از 100 سال، 150 سال پیش، از 20 سال پیش آمارهایی دارن. آمارها در اونجا به خصوص نشان میدهد که هر که پیش رفت مادی و رفاه مادی بشر بیشتر میشود، در بیماری های عصبی و اختلالات روانی، بیماری های عصبی اهم، بعضی از بیماری های عصبی اختلال روانی هم منجر نمی شود، در بیماری جدی فقط منجر می شود، مثل اغلب زخم روده ها، زخم معده ها که میگن در اثر ناراحتی های عصبی بیشتر به وجود میاد، به اسم اینا گذاشتن بیماری های تمدن. اشتباه نکنید، نمی خوام عزیزان از اینجا بگیرم پس باید رفاه را کم کرد، نه کم کردن رفاه، کم بشود یا بالا برود اثری نگذارد، ندارد، منشأش نبود چیزی دیگه است. یه وقت کسی اینجور نتیجه گیر نکنه وسط حرف کنن که من میخوام بگم علتش اینه که مردم در رفاه بودن بیماری روانی پیدا کردن، پس مردم در فقر دارن بهتر میشه، نه خیر. میخوام بگم با این که مردم در رفاه هستند و نمیباید این بیماری ها و ناراحتی های عصبی پیدا بشه، باز هم حتی بیشتر از گذشته است. و با این که در گذشته مردم بیشتر دچار محرومیت های اقتصادی بودند، مسئله طغیان جوانان، عصیان جوانان و جز این که ناشی از یک خلاء معنوی، مسئله کمبود عواطف، آدم ها شکل اجزاء ماشین به خود گرفتند، این یک فقری در بشر وحشتناک. مادرها نسبت به فرزندها اونچنان که باید احساس محبت نمی کنند، فرزندها نسبت به مادرها و پدرها، برادرها نسبت به یک دیگر، تا چه برسد به همسایه ها نسبت به یک دیگر، تا چه برسد به همشهری ها نسبت به یک دیگر، تا چه برسد انسانی به طور کلی نسبت به انسانی. این امروز یک مسئله بسیار بسیار مهم است و داستانه ها در اینجا هست. یکی از دوستان فاضل و دانشمند ما چند سال پیش مریض شد، زخم معده داشت، رفت طبیب از کشورهای اروپایی، ظاهرا اتریش، در اونجا رفت چون پسرش اونجا بود و در اونجا رفت عمل کرد، هم پسرش دیدن کرده باشه هم در اونجا میخواد عمل بکند. میخواد یه روزی ما در یک رستوران اونجا با پسرم بودیم و من تازه از بیمارستان مرخص شده بودم و نشسته بود پشتی میز، این پسرم هی مرتب پا میشد میرفت از من پذیرایی میکرد، چایی میآورد، قهوه میآورد، چیز دیگه میآورد، هی دور من میدم. یه زن و مردی هم تقریبا 50-60 سالشون نشون میداد این طرف نشسته بودن، اونا دیگه این مراقب ما هستن، این نگاه میکنن. در این بین پسر من آمد رد بشه، دیدم با ایش نجوا کردن، یه سوال و جوابهایی کردن، اونم جواب. بعد پسرم آمد گفت، دیدم میپرسن که این چیه که تو اینجور داری خدمت میکنی؟ اونا دیگه شک نداشتن که من باید نوکر باید باشم و در مقابل این کار خودم پول میخوام بگیرم، در این روز اینقدر پول میگیرم داری آدم. گفتن که چقدر پول میگیری که برای اینجور خدمت میکنی؟ گفتن این پدرم هم بخب باشه پدره بخوادم برای پدرش باید داره کار بکنم، موقع باید باید کار بکنم. گفتم آخر این پدرم اصلا اینجا تحصیل میکنم، پول تحصیل من را به خرج زندگی من را این از ایران میفرسته. دهنشون باز میشه. گفتم این کار میکنم این که تو خرج کنی؟ گفتم آره. باور نمی کردم. عجیب آقا، عجیب عجیب، این مسئله کمبود عواطف،
کمبود عواطف عجیب مسئله ایش در دنیا، اونم بابا انسان هم به حسب فطرت مثل ما هستن. مسئله توسعه خشونت و جنایت،
همین امشب اتفاقا در روزنامه برای کمبود عواطف همین امشب چشمم به یک چیزی افتاد که نگاه مختصری فقط کردم، واقعا حیرت کردم که انسان وقتی که به اصطلاح انسانیت خودش از دست میدهد، مثل یک جز از چرخ از چرخهای ماشین میشه که از آب در میاد.
چند پیش رو زمانه نوشتم در فلان کشور، حال یادم رفته، درست میگه نگاهی مختصری کرده، همین امشب این زمانه نوشته بود که فلان هواپیما سقوط کرد، تو مه سقوط کرد و 92 نفر کشته شدن.
یه آقا در فرودگاه که این یک سمت دیگری داشته است، نه سمت مثلا این تنظیم بودن ترافیس بوده، نه سمت این که ترافیس عواده ماها، نه سمت این که اطلاع هم به آقای مثلا خلبان بده. گفته بله من اون وقتی که هواپیما میامد و ارتفاعی در حدود 2000 متر بود و باید تا 3500 متر کمتر نباشه چون تصادف میکرد، دیره من میدیدم، من متوجه بودم که آنم شروع نمیدیشه که این تصادف میکنه. گفته بوده چرا نگفتی این را؟ گفته وزیفه من نه، من مسئول این کار نبودم،
من برای کار دیگه گذاشته بودم، من در کار خودم کار خودم انجام دادم. بابا خب تو مسئول این کار نبودی، انسان که بودی.
گفت نه وظیفه من نبود،
من میدونستم که اگر الان اطلاع بدم میتونستم اطلاع بدم، اگر اطلاع میدادم خلبا خود تو با همه این سرمیتون همه نجات بوده بعد اطلاع نه.
ببینید کمبود عواطف تا کجاها میکشد و چه در سر انسان میآورد.
مسئله از هم گسیختگی نظام خانوادگی، بیگانه شدن زن شوهرها با یک دیگر، ازدواجهای زود گسل، طلاقهای پشت سر یک دیگر،
هر یک از اینها مفصل در بارشی که بعد کرد، مختصر اینقدر عرض می کنند که توجه داشته باشید.
عرض کردم بعضی از اینها گویی که معنوی ولی ریشه در معنویات دارد،
یعنی ریشه از بحران معنوی، مثل مسئله گرسنگی. این کتاب انسان گرسنه اون چی دوزوه دو کاسترو یا جزای دو کاستر هم چه که اتدار شاد خونده باشید و در روزنامه هم خیلی وقتها آمارهای عجیب نمیشن.
قدر مسلم این است که امروز 500 میلیون گرسنه در جهان وجود دارد.
تازه این که میگن یعنی در منطقه ها وجود دارد، یعنی در داخل منطقه های 30 از اینها آمار نمیدهد. مثلا میگن در افریقا، در امریکای لاتین، در قسمتی از آسیا، بازه این قسمتهای سیر هم باز آدم گرسنه زیاد وجود داره.
الان 500 میلیون گرسنه در جهان وجود دارد،
در حالی که امکانات بشر این هست، حساب کردن
اگر در حدود یک چهارم بلکه یک پنجم
هزینه هایی که خرج تسلیحات می شود، اگر خرج به قول خودشون انقلاب سبز بشود، یعنی کشاورزی، توسعه کشاورزی در دنیا بشود، این 500 میلیون تمامشون میداد پیدا می کنند.
بیشتر هم باشد نخواه هزینه نظامی و هزینه های تسلیحاتی 204 میلیارد دلار بوده است.
و حال اینکه 50 میلیارد دلار کافی دنیا را از خطر گرسنگی نجات بدهد.
مرتبم کنفرانس برای این تشکیل میدن،
ولی بر اساس گزارشی که روزنامه ها دادن و میدهن در این کنفرانس هایی که میرن باز رقابت های سیاسی حکم فرما میکنه.
در آمریکا در سال در حدود 2 میلیارد طرف غذای سگ و گربه می شود و بازارش رو ریخته می شود. ولی گرسنه پشت سر گرسنه است که در دنیا دارد می میرد و از بین می رود. مسئله محیط زیست یعنی اون بزرگترین مایه زندگی بشر که هواست، امروز این چنان آلوده شده و این روز به روزم آلوده تر می شود که انسان را از بزرگترین موهبت زندگی داره محروم میکنه. به این مشکلی که بزرگی شده در دنیا ریشه است. آیا واقعا ماشین همه جور گفتن جبر ماشین هست چاره ای نیست؟ آیا این همه ماشین که تولید میشه، ماشین رو به معنی اعم دارن میگم، آیا این همه ماشین که تولید میشود و این همه محصولات ماشینی که در دنیا تولید میشود اینها بر اساس احتیاج بشر هست؟ عبدا هیچ با احتیاجات بشه، فقط حرف ها و آزه هاست که این رو به این شکل در آورده. مصرف چطور؟ هزاران نیرنگ امروز در دنیا به کار میبرن برای اینکه مصرف های مصنوعی بسازن. تمام وسائل ارتباط جمعی امروز در دنیا در خدمت سرمایه دارهای بزرگ است برای ایجاد اشتهای کاذب در مصرف. یعنی این ماشین ها هی دارن تولید میکنن. خب بشر این مقدار نیاز ندارن. بعد به وسائل مختلف، با موسیقی، با نیرنگ، با جاذبه های زنها، با فیلم ها، با تلویزیون ها، با هزاران وسائل دیگر اینها رو میخوان به خورد بشر بدن که بشر از این طرف هایی بده و در این در آوردن، از این طرف هم به سرعت در بیاورد، به سرعت هم خرد بکند برای اینکه این ماشین ها بکنه بگرده و بچرخه. شاید یک سال پیش بود یه مقاله خوندم، خیلی خوشم آمد، ترجمه بود، البته ترجمه بود که از این مورخ بزرگ جهان معاصر توینبی، یه جامعه مورخ جامعه خیلی بزرگی سنده. در این مقاله نوشته بود، خیلی به صورت تن نوشته بود که در کتب مذهبی آمده است، در کتاب مقدس، در کتاب مقدس که مسئولیت عهد حسین هست، در کتاب مقدس آمده است که پدر بزرگ ما آدم، خدا وقتی که او را خلق کرد او را در بهشت قرار داد و تمام نعمتها را در اختیار او قرار داد و بهشت خود استفاده کن از این همه نعمتها. فقط یه شجره ممنوعه بود، گفت به اون شجره ممنوعه نزدیک نشد که اگر نزدیک شدی همه اینها سرد شد. ولی پدر ما آدم مرتکب اون خطای معروف شد، به اون شجره نزدیک شد و از اون شجره خود نتیجه این شد، گفتن که یالا از بهش دیگه جایی تو نیست، از این بهش واجب بیرید. پدر ما آدم را از بهش آوردن روی این زمین. ابتدا خیلی سخت بود برای آدم و فرزندان آدم از بهش رونده شدن روی این زمین زندگی کنن، چون در اینجا مکلف شد، موظف شد با کد یمین و عرق جبین و تدریجا خودش رو بر این زندگی زمین تطبیق داد و همین زمین رو عملا به صورت همون بهشت برای خودش درآورد. از دریاها استفاده کرد، از هوا استفاده کرد، از جنگلها استفاده کرد، از حیوانها استفاده کرد، از گیاها استفاده کرد، چنین کرد، 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 شد کم کم برای فرزندان آدم بهشت دیگه. خطای دوم شروع شد. خطای دوم در بهشت دوم شروع شد که جبران بشر محکوم است از بهشت دومشان که زمین است برود بیرون. خطای دوم چیزی به توینبی میگه، البته من قبول ندارم در این شما عرض میکنم به اون شکل که میگه قبول ندارم. خطای دوم ماشین بود. آیا اجداد ما، بزرگان ما در 3-4 قرن پیش اون وقتی که برای اولین بار ماشین رو اختراع کردن و پیش خودشون فکر می کردن بزرگترین خدمتها رو به بشر کردند، آیا می دونستن که
وسیله ایجاد کرده اند که همین وسیله وسیله بیرون روندن بشر از روی زمین خواهد شد. یعنی بشر دیگه نمیتونه روی زمین زندگی بکنه، محکوم به فنا.
ماشین هم روز به روز های راست میکنه و راست میکنه و انسان ضعیف میشود، مثل اون پیله از ابریشم و پیله خودش. در این پیله خودش انسان مجبور است این پیله را هی میسازد و میسازد و میسازد و میسازد تا در درون او خفه بشود.
و متاسفانه اگر پدر ما آدم را از بهش بیرون کردن، زمین وجود داشت که بعد بیاد اونجا زندگی را از سر بگیره، ولی اگه از این بهش دوم مقدره بیرون، محکوم به فنای مطلق است.
بعد من تا اون وقت هم نمیدونستم، خب اینا فن نمایی، اینا بهتر میدونن. بعد این ضدیتی که ماشین با طبیعت کرده است، این مرد مورخ جامعه شناس شعر داده بود که هوا رو چه کرده ماشین؟ با جنگلها چه کرده است؟ با دریاها چه کرده است؟ رودخانه ها را در چه حد آلوده کرده است؟ دریاها را در چه حد آلوده کرده است؟ چند هزار نوع ماهی از روی زمین بر افتاده است. چقدر از انواع پرندگان به دست بشر و ماشین بشر از بین رفته است و چگونه بشر چهره ضد طبیعت به خودش گرفته است. نوشته بود این مثل ماشین است، بشر ماشین رو تولید کرده است، از عهده کنترلش بیرون نمیاد. ولی همین هاست که ما قبول نداریم. ما میگیم آقا مسئله مسئله دیگر است. از خطای بشر، از اون به دست صنعتگران، به دست اون کسی که ماشین بخار رو اختراع کرد، برخلاف نظریه آقای توینبی، به دست اون نبود. خطای بشر به دست فرانسیس بیکن شد
و بعد اتباع اون روزی که آمدن گفتن آقا علم همه چیز بشر است، سیانتی اصالت علم، تمام مشکلات را از علم باید بخواهیم. بشر چند دشمن نگر دارد؟ یکی جهل است، بیماری است، فقر است، دلغره به اضطراب است، ظلم است، آج است. عالم بشو، عالم ما گفتن مادر تمام بدبختی های بشر جهل و نادانی است. به بشر علم بده، دانش بده، آگاهی بده. ام الامراض را از بین بردی، جهالت کرد، تمام این حال بین رفت. یه دفعه یه همچه مسیری برای بشر به وجود علم، علم خود علمم که حقیقتن حقیقت مقدسی،
اما علم را آمدن از همزاد خودش
که ایمان بود جدا کردن. گفتن همه کارهایی هم که در گذشته ایمان می کرده در آینده علم انجام می دهن. که تعبیر خوبی دارد رسول اکرم، می فرماید الحکمت والت المؤمن یطلبها اینما وجدها اینما وجدها فهو و احق بها. حکمت یعنی علم، دانش، حقیقت گم شده مؤمن است. مؤمن هر جا که پیدا کنه و نزد هر جا پیدا کنه او رو می گیرد، خودش را از او تداوارتر می داند. یعنی چه؟ یعنی جای علم اون خانه است که ایمانم اونجا هست. اگر علم در خانه ای پا بگذارد که همزادش ایمان در اینجا وجود نداشته باشه، تو خانه خودش نیست.
این تعبیر تعبیر عجیبی عجیب. فهو اینما وجدها فهو احق بها. خود الحکم ولو من منافق، خود الحکم ولو من مشرک، علم را، دانش را دست هر کسی دیدید، برای دست مشرک دیدید، بدونید
که در دست او آری است. ای برادر، در دست حکمت آری است، همچه در دست نخاسی جاری است.
مال تو، یعنی شما رو تو، آخه او علم را به دست آورده.
میگه ولی علم در خانه خودش قرار نگرفته، علم باید در خانه ایمان قرار بگیره، با همزاد خودش باید زندگی بکند. زدن
آمدن این حرف رو زدن، تمام معجزات را از علم خواستن. علم تسلط انسان ضعف، یک دشمن انسان ضعف است. علم انسان را قوی میکنه.
راست هم گفت، علم به انسان قدرت میدهد. علم قدرت از توانا بود، هر که توانا بود. اما قدرت در مقابل چی؟ در مقابل طبیعت.
علم به دست بیاوری تا بیماری رو ریشکن کنی.
حرف استادی.
علم به دست بیاوری تا با فقر مبارزه کنی.
نیمش درسته نیمش نه. نیمش درسته، یعنی با علم میشود اقتصاد رو توسعه داد. اما فقرها که همیشه از نقص در اقتصاد نیست. بعد قسمت خیلی که عرضی خونه.
علم به دست بیاوری تا بر دلهره ها و اضطرابها فائق بشی.
صد در صد اشتباه از آب درآمد. علم نتوانه با دلغره و اضطراب بشر مبارزه کنه.
علم به دست بیاوری تا ظلم ریشه کنده شود.
برعکس شد، علم ابزاری شد در دست ظلم. علم به دست بیاوری تا با آز و حرص، یعنی با خودتان مبارزه کنید. در اینجا که دیگه اگر در جای دیگر صد در صد بود، اینجا باید دیگه صد در صد بود، بیشتر صد در ازاد باید دیگه. اصلا
هیچ به دست نیامد. شد علم یک ابزاری در دست آزها و حرصهای دنیا
که امروز نتیجه که داریم میبینیم. مجبورم خلاصه عرض بخونم برای یکی دو قرن بشر با این سرگرم بود. گفتن نه، بعد در قرن 19 گفتن نه، علم به تنها کافی نیست. فلسفه اجتماعی، ایدئولوژی، علم به تنهایی کاری از ساختنی.
یک وحدت ضد علم به معنای کافی نبودن علم بدون یک ایدئولوژی. آمدن برای بشر ایدئولوژی ساختن، ایدئولوژی های ایس.
ولی ایدئولوژی جهان بینی میخواد، یک انسان شناسی میخواد. باید نظر خودش درباره انسان بگه، درباره جهان بگه، تا بعد بتونه در مسئله اجتماعی خودش اون نتیجه های ایدئال مقدس بگیره.
آمد در جهان بینی خدا رو نفی کرد، در انسان روح رو نفی کرد، انسان به صورت یه ماشین اقتصادی معرفی کرد. بعد خواست یک
ایده اجتماعی مقدس بسازن. این نشد بگه، نمیشه که نمیشه به انسان بگن آقا خدایی وجود نداره در عالم، در تو هم هیچ شیء مقدسی وجود نداره، اما تو متعهد باش، ملتزم باش، برای ایده های مقدس اجتماعی کار بکنی. تو متعهد باش، آز نداشته باشی، حرص نداشته باشی، ظلم نکنی، با دلت به حال دیگران بشی. خب این بر ضد اونی که
اساس تعلیمات، بر تعلیمات اساسی فلسفی جهان بینی انسان شناسی، در ضد اون ایده اجتماعی. رسول سید که کنارش بیه که بله، ما از جهت نظر فلسفی ماتریالیست هستیم، از نظر اخلاقی ایدئالیست هستیم.
خب مگه میشه انسان از نظر فلسفی ماتریالیست باشه، از نظر اخلاقی ایدئالیست باشه؟ با گفتن که درست نمیشه.
مدتی خودشون سرگرم این کار کردند،
ولی میگه میشه چنین چیزی. همه در این چیز از ایمان فرار کنن. اسم ایمان،
ایمان نه علم.
خب علم به تنهایی کار نکرد.
ایمان نه فلسفه اجتماعی، مسلک، مرام.
ولی مرامی در این جهان بینی ها عملا میبینیم شکست خورده، یعنی هیچ جنبه انسانی نداره. پیروزی ها باز همون پیروزی های سیاسی، باز همون سازش کاری ها. بمبای شرقش دیدیم، غربش دیدیم، امپریالیستش دیدیم، سوسیالیستش دیدیم،
آخر کار باز دیدیم از همون جا سر در آورد.
گذشته ها سردر می آورده.
قصه دیگر آمدن، یه فرضیه دیگری آمدن تراشیدن.
گفتن نه، خب این درستی قبول از علم به تنهایی کاری از ساختنی، از دانش کاری ساختنی. فلسفه اجتماعی هم سرد فلسفه چی؟ ازش کاری ساختنی.
چی؟ یک نوع خود آگاهی خاص روشن فکرانه، مسئله روشن فکری رو مطرح کردن. آمدن فرق گذاشتن میان عالم و میان روشن فکر.
سارتر اینها آمدن مسئله روشن فکر رو طرح کردن. نه آقا،
از علم که کار ساختنید، از عالم که کار ساختنید، از فرهنگ به تنهایی کار ساختنید. روشن فکر به وجود بیارید. روشن فکر چیست؟ روشن فکر یک نوعی آگاهی خاص دارد. اون آگاهی خاص او را به سوی هدفهای انسانی میکشاند.
آگاهی جز اطلاع چیز دیگری نیست. آگاهی یعنی آگاهی. آیا آگاهی و اطلاع هر کارش رو فکر کنید میتونه انسان آگاه را که به قول صنایع ما بهترین حرفها را زده است که چه جلدی با چراغ آید گلی و تر برد کالا، آگاهی جز این که روشن میکنه فضا را برای انسان کار دیگر نمی کنید؟
آگاهی که به انسان هدف نمیدهد، همینجوری که علم به انسان برای انسان هدف خلق نمی کند، علم انسان را در رسیدن به هدفهاش کمک می کند، ولی به انسان هدف نمی ده که از این را برو یا از این را برو. علم به انسان کمک می کند در رسیدن به هدفها. علم میگه مثلا من به تو وسیله میدم، ماشین میدم. با ماشینی که گذاشته تا خون میخواستی بری یا قلبین میخواستی بری دو شبانه رو سون میکشی، حالا به دو ساعت میتونی بری. اما علم میگه که آقا با این ماشین برو مثلا قوم به کمک فقرا بشتاب، یا برو اونجا دوزی کن برگردی. ماشینی که هر کار تو میخواستی من در اختیار تو هستم. ماشینی که من تو را کنی میتونم بسازم، برای تو هدف کنی میتونم بدم، هر جا که میخوایی بریم من به تو کمک میکنم. جلال علی احمد یک حرف خیلی خوبی داره در این قرب زدگی، میگه یه پیشی بود راجع به یه نمایشی، من ترجمه میکردم مدت پیش میکردم هدف اون چیز، آخرش رسیدم به اینجا دیدم اینجا دیدم که چنین شد چنین شد چنان شد. بعد این افراد هر کسی به هر راه که میخواد درست سریع تر را بود، دیگه کن تر را بود، دیگه کن تر بعد که میادن نقش علم داره میگه. نقش علم فقط اینه که بشر رو در راهی که میرود سریع تر و کن تر و بیشتر کمک میکنه. برای تمام
آگاهی کاری ازش نیست. قرآن میگه آگاه ترین آگاه شیطان.
خیلی هم خود آگاهیش کامل بود، حتی خدا آگاه بود. قرآن خدا آگاهی را هم خاطی را میدونه. اصلا برای آگاهی از اون جهت که آگاهی قرآن جز ارزش روشن کردن ارزش بیشتری دیگه قائل نیست. میگه شیطان خدا را میشناخت، آگاه به خدا بود، پیدت به نبوت پیغمبران هم اعتقاد داشت، به وجود قیامت هم ایمان و اعتقاد داشت، اقرار همه اونها از شیطان نفل، در این حال کافر بود. چرا؟ مؤمن نبود. ایمان مسئله ایست مبتنی بر آگاهی،
ولی گرایش ایمان یعنی تسلیم،
ایمان یعنی خدا آگاهی مقرون به گرایش و تسلیم در پیشگاه هست. درد بشر تنها دواش نیست. خدا آگاهی مقرون به گرایش و تسلیم و خضوع در مقابل حق. یک دوام بیشتر بشر نداره. البته علم رو از شدید قرآن هم که علم و ایمان در کنار یک دیگر ذکر می کنید. یعنی دوای امروز بشر علمشو که دارد، دوای امروز بشر ایمان است. از آگاهی روشن فکران و غیر روشن فکران کاری از استفتنی. آگاهی آخرش آگاهی. تمام اینها را برای فرار از ایمان گفتن، میخوان پای ایمان در میان نیاد، بلکه میتونه با آگاهی با علم نشد، فلسفه نشد، آگاهی فلسفی هم به جایی نرسید، آگاهی روشن فکری هم به جایی نرسید. اخیرا یک به اصطلاح آقای آهنگ دیگری ساز کردن، یه دیگر میتون آقا
فرهنگ انسانگرا، فرهنگ انسانگرا. آقا انسان باید فرهنگگرا باشه. میگه فرهنگ انسانگراست.
فرهنگ برای بشر فرهنگ است. فرهنگ آخرش برای بشر دانش است. اگر شما فرهنگ انسانگرایی فرهنگهایی که توصیه کردن به انسان مثل نصایح سعدی مثلا عرفان، حالا اخیرا به عرفان توجه پیدا کردن، از باب این طور فرهنگ انسان گرایی میدن. نمیدونم عرفان اساسش خدا آگاهی و تذکر به خدا،
عرفان را دارن از خدا میخوان جدا کنن. به عرفان هم باشه این خیلی عجیب است.
من در نوشته های امروز ایرانی ها میرم به عرفان گرایی پیدا کردن، عرفان منهای خدا منهای مذهب، این خیلی عجیب است.
امکان ندارد. امام باقر فرمود غرب و شرق و به غرب عالم کنید به شرق عالم آخرش باید یک اینجا زنی بزنید در حقیقت ببنید.
این است که آینده بشریت چاره ای ندارد
جز تسلیم به ایمان، یعنی خدا آگاهی مقرون به تسلیم، خدا آگاهی مقرون به خضوع،
بحران های امروز بشر تمام بحران بحران های حل نشدنیش و مشکلاتش تمام بحران های معنوی
اخلاقی ریشه‌اش در کجاست؟ فقدان ایمان. در گذشته خیلی از بحران ها بشر داشت که منشأ جهل و نادانی و فقدان علم بود، ولی امروز به همدلله این بال بشر خیلی رشد کرده، این یک بالش که بال علم خوب رشد کرده، ولی اون یک بال دیگرش که بال ایمان هست همینجور مونده. خب مر با یک بال نمیتونه پرواز بکنه، همینجوری که در محیط هایی که ایمان ها رشد میکنه، ولی در محیط جهل، در محیط تعصب، در محیط نادانی باز برای بشر جد بدبختی چیز دیگری نمی آورد.
قرآن تکیهش روی هر دوی این ها، بال علم بال ایمان،
و با این دو بال است که مشکلات بشر اونچنان که باید حل می شود. قرآن هی گاهی وقتا می گوید علم و ایمان را با یک دیگر توأم می کند، حالا گاهی وقتا از علم جدا می گوید، از ایمان جدا می گوید، گاهی وقتا علم و ایمان را با دیگر. و قال الذین اوتوا العلم و الایمان، گاهی وقتا می گوید و قال الذین اوتوا العلم، گاهی وقتا می گوید مثلا اوتوا الایمان، ولی گاهی وقتا می گوید و قال الذین اوتوا العلم و الایمان، اونها که هم از موهبت دانش و هم قدرت دانش و روشنایی و قدرتی که دانش میدهد، که حدودی که دانش به انسان روشنایی میدهد اونه که طبیعت را، فضای طبیعت را برای انسان روشن میکند، قدرت انسان را در طبیعت افزایش میدهد و بست میدهد، طبیعت را در اختیار انسان قرار میدهد، ولی ایمان دیگی را فقط میکند که اون دیگ در قلم رو علم نیست، علم قادر به تطور اون دید نیست، اون دید درون خود انسان است، نفس خود انسان است. از پیغمبر اکرم هست در حدیث شیعه و سنی حدیث نیست معتبر، و پیغمبر چه حرفها را به جا موقعیت تشخیص میده کجا هر حرف خودش بزند، میخواد مسئله مجاهده با نفس را مطرح کند، میگذره یه روزی یه عده از اصحابش با غرور و با افتخار از یک جنگ برگشتن، حالا احساس افتخار با خودشون میکنن، پیغمبر اکرم آمده جلوی اینها آفرین میگوید، ولی این سنین آفرین میگوید مرحبا بقوم غضب الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، آفرین آفرین بر گروهی که جهاد کوچکتر را انجام داده ای و جهاد بزرگتر باقی مانده. یا رسول الله جهاد بزرگتر که سهنه دیگری نگیری حضور جهاد الله، یعنی اسلام من دو جهاد میخواد، هم در جبهه بیرون جهاد با انسانهای طاغی و متمرد، و هم جهاد با نه یکی به تنهایی خواهی. مولوی اینجا واقعا تبلیغ خوبی ساخته است و در اون شعر هست که میگه که ای شهر کشتی ما خصم برون، من خصمی زن بتر در اندرون، شاهد هم سر این شعرشه، میگه کشتن این کار عقل و هوش نیست، خیال نکنید با فکر با عقل و با فلسفه و با علم بتوان دل نفس را تسخیر کرد، کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطل سخره خرگوش نیست، ایمان میخواد، از عقل کاری ساختنی، از هوش کاری ساختنی.
این بود که گفتم که اون خطایی که آقای تیمی میگوید اختراع ماشین نیست،
اون خطا آزاد گذاشتن آدم، آزاد گذاشتن آدم،
آزاد گذاشتن آدمی که را از کجا پیدا شد؟
خب یگانه عاملی که از بشر گرفتیم که ایمان اینه که باید بازگردیم به ایمان و راهی جز بازگشت به ایمان نداریم.